ساعت 9 صبح در ایران است. صبح بخیر شنوندگان عزیز، بابک غفوری آذر هستم و از شما دعوت میکنم به این بخش خبری از رادیو فردا گوش دهید. درگیری افراد مسلح با نیروی انتظامی در کردستان تا نیمه شب دیشب ادامه داشت. کویت میگوید شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز حساس آن کشور را داشته است. و دولت نروژ از شمار بالای اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. تبادل آتش میان افراد مسلح ناشناس با نیروی انتظامی در نزدیکی سنندج تا پاسی از نیمه شب دیشب ادامه داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، درگیری مسلحانه در روستای حسن آباد در 5 کیلومتری سنندج از بعد از ظهر پنجشنبه آغاز شد و تا ساعت‌های نزدیک به نیمه شب صدای شلیک گلوله همچنان از روستا به گوش می‌رسید. بر پایه همین گزارش، ابراهیم کاظمی نژاد، معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی کردستان، خبر درگیری را تایید کرده و از اعزام گروهی برای بررسی موضوع خبر داده است. اما مسئولان استان کردستان درباره جزئیات این حادثه اظهار نظری نکردند. اندکی پیش از انتشار خبر این درگیری مسلحانه در نزدیکی سنندج، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران این شهر را به مقصد ایلام ترک کرده بود. وزیر خارجه کویت میگوید اعضای یک شبکه جاسوسی ایران قصد حمله به مراکز راهبردی در کویت را داشتند. شیخ محمد صباح از سالم الصباح روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه گفت ما درباره شبکه‌ای حرف می‌زنیم که وظیفه آن تنها جمع‌آوری اطلاعات در کویت نبود. وزیر خارجه کویت همچنین افزوده است آنها مواد منفجره در اختیار داشتند و می‌خواستند مراکز حساس را در کویت منفجر کنند. وزیر خارجه نروژ وزیر خارجه نروژ از افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی آلمان، یوناس گارستور، وزیر خارجه نروژ با اشاره به افزایش احکام اعدام در ملأ عام در ایران افزود که بالا بردن فرد محکوم به اعدام با جرثقیل و ذره ذره خفه کردن او ظالمانه است و برازنده جامعه مدرن نیست. این اظهارات در حالی بیان شده است که به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد پنجشنبه 4 نفر در بندرعباس به اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام به دار آویخته شدند. آمریکا میگوید برای برطرف کردن ضعف‌های عملیاتی علیه نیروهای معمر قذافی، پرواز جنگنده موشک‌اندازهای بدون سرنشین آمریکایی بر فراز لیبی آغاز شده است. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری از توانایی‌های ویژه آمریکا سخن گفته است و اینک او می‌خواهد این توانایی‌ها را به کار بگیرد و اجازه داده است در نبرد لیبی از هواپیماهای جنگنده بدون سرنشین استفاده شود. به گفته مقام‌های آمریکایی، جنگنده‌های بدون سرنشین از امکان پرواز در ارتفاع پایین و قابلیت حمل موشک‌های هوا به زمین برخوردار هستند. در همین حال هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، میگوید نیروهای حکومت لیبی غیر نظامیان را احتمالاً هدف بمب‌های خوشه‌ای قرار می‌دهند. خانم کلینتون افزود از این بمب‌ها در نبرد علیه شورشیان در اطراف شهر مصراته استفاده شده است. فعالان سیاسی سوریه از برنامه‌ریزی برای راهپیمایی اعتراضی در روز جمعه امروز خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها، معترضان سوری می‌گویند پس از لغو قانون وضعیت فوق‌العاده، حکومت بشار اسد می‌بایست زندانیان سیاسی را آزاد و قانون اساسی را که به حزب بعث جایگاه ویژه‌ای در دولت و جامعه سوریه بخشیده است، اصلاح کند.
دوره اسلام گرایی هم به پایان رسیده.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم. دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
هفته گذشته ماجرای استعفای وزیر اطلاعات آشکارترین نمونه اختلاف بین ریاست جمهوری و رهبری رو رقم زد. به نظر شما این شکاف تا کجا پیش میره؟ ساعت ششم، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
این نیست نه، درست عکس اینه.
دیگران هم نظر بدن.
اما مقام‌های پاکستانی از کشته شدن 15 نفر در انفجاری در یکی از بزرگترین مراکز بازی و سرگرمی در شهر کراچی خبر می‌دهند. هنوز مشخص نیست که این انفجار از سوی تروریست‌ها انجام گرفته یا خیر. اما حالا نوبت میرسه به برنامه این هفته نگاه تازه، کاری از همکارم محمد زرقامی که به موضوع درگذشت بیژن پاکزاد میپردازه. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
نگاه تازه.
سلام، از برنامه نگاه تازه محمد زرقامی هستم.
و من همینجا محمد رضا کاظمی. سلام.
چقدر کلیشه‌ای شده ولی این تیکا هر دفعه میایم همیشه
دیگه. حالا شما یه چیزی به جای سلام میخوای درود، به قول بعضی همکارا میگن درود.
حالا بذار بریم سر اصل موضوع.
این هفته تصمیم گرفتیم چند روز پیش، یعنی به خاطر اینکه چند روز پیش اتفاقی افتاد و یک هنرمند بزرگ در واقع درگذشت. بیژن پاکزاد، صاحب برند
بیژن، اون چیزی که ما تو ایران بهش میگیم مارک.
تو ایران فکر کنم تنها چیزیش که رسیده بود اتکلنش بود.
آره، تو ایران اتکلنش خیلی معروف بود و طرفدار داشت، ولی خب لباساش قاعدتاً انقدر اون قیمت بوده که سخت باشه توی ایران بیاد و فروش بره.
آره، آقای بیژن پاکزاد یکی از بزرگترین طراحان مد و لباس و اینها بود. در آمریکا، در لس آنجلس زندگی میکرد. ده ها رئیس جمهور در سرتاسر دنیا.
خیلی جالبه، ما برای... حالا گفتی رئیس جمهور،
وسط حرفم بودی.
بگو. خب بگو.
لباساشون رو بیژن طراحی کرده بود و گرونترین بوتیک دنیا رو در واقع داشت در لس آنجلس. حالا بگو.
حالا میخوام بگم که یکی از اسمای جالبی که توی لیست آدمایی که مشتریای بیژن بودن، این صاحب مارک آرمانی بود.
آره دقیقاً دیدم.
خیلی جالب بود.
مارک آرمانی
در صورتی که اون خودش به هر حال یه برند معروفو داره، یه مارک معروفو داره، بعد اون یکی از افراد بوده، آلپاچینو.
دقیقاً آلپاچینو. کلی از ستاره‌های هالیوود، از جمله رئیس جمهورهای آمریکا مثل جورج بوش، باراک اوباما، همه اینها مشتری بیژن بودن. ولی خب
منابع غیر رسمی گفته بودن که در سن 60 خورده ای سالگی درگذشته، اما بعدن منابعی که رسمی بودن اعلام کردن که بر اساس شناسنامه ایشون در سن 71 سالگی درگذشت بر اثر سکته مغزی.
میریم با چند نفر صحبت میکنیم که باش ارتباط نزدیک داشتن.
مهمونای این هفته برنامه‌مون، یکی خانم منیژه بزرگیه که مدیر بوتیک بیژن بوده توی لس آنجلس، 44 سال در کنار بیژن فعالیت کرده.
دقیقاً همیشه همراه به قول معروف آقای بیژن بودن. از ایران دیگه در واقع
مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان در لس آنجلس که همه اخبار زندگی بیژن رو دنبال کرده.
بله دیگه، لازمه کارش بوده دیگه.
و پرویز کاردان، برنامه ساز تلویزیونی و بازیگر قدیمی.
پس بریم سراغ مهمون اول برنامه‌مون، خانم منیژه بزرگی. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Pues sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Tengo la camisa negra y una خانم بزرگی، برگردیم به اون سالهایی که شما همکاریتون رو شروع کردین با آقای بیژن، یعنی پیش از انقلاب 57. چجوری این همکاری شروع شد؟
اول من از ایران با ایشون شروع کردم. خیلی جوان بودم، همراه ایشون به اروپا رفتم، همراه ایشون به امریکا اومدیم. سالها در نیویورک، من شوروم نیویورک و در فیفت اونیو منیج میکردم و همینجور لس آنجلس. ما
خانم بزرگی، آقای بیژن رو اون زمان که دیدید ایشون تولید میکردن؟
این مسئله البته میبخشیم، ولی یه چیز طولانی داره. ما در ایران زندگی میکردیم، اون موقع بهترین بوتیکی که ممکن بود در خاورمیانه باشه، ایشون اون بوتیک رو داشتن.
همون پلنگ صورتی
در خیابون نخه بعد از پلنگ صورتی یه بوتیک داشتن در خیابون شاه عباس که من اونجا شروع کردم با ایشون کار کردن. و ما همه لباسا از ایتالیا میومد، ولی چون سیچویشن ایران یه مدل دیگه بود اون موقع و یه مسائل دیگه بود، مسائل گمرکی بود، واردات بود، و خیلی جالب بود که ما در اون زمان بهترین بوتیک رو داشتیم، ولی آقای بیژن از تمام لباسامونی که در ایتالیا ساخته میشد، پارچه‌هاش مال خودمون بود، آقای بیژن نظارت داشتن، همه اونجا درست میشد، میآوردیم به ایران. ما به تمام مشتریامون که همه سفرای بودن از کشورهای خارجی، تمام اعضای سلطنتی بودن، تمام از کشورهای میدلیست بودن، تمام خلیج فارس بوده، همه اینا میآمدن میخریدن. ما به عنوان ساخت ایران این لباس‌های ایتالیایی را به این آقایون براشون درست می‌کردیم که همه هم بسیار بسیار راضی بودن.
چطور شد که بیژن پاکزاد تصمیم گرفت که ایران رو ترک کنه و مهاجرت کنه به خارج؟
فکر می‌کنم در اون زمان‌ها دیگه یواش یواش تهران برای بیژن خیلی کوچیک‌تر شده بود. ایران یک کمی از نظر برای ارضا کردن اون حس طراحی و باز بودن دستش برای کارهای خلاقیت تنگ شده بود. برای همین تصمیم گرفت که بیاد به اروپا. اومدن به اروپا و من یه مدتی در ایران بوتیکشون رو منیج میکردم تا اینکه من هم بهشون پیوستم و با هم در اروپا مدتی کار میکردیم و تمام طراحیشون رو با جاهای مختلف همه رو هم میذاشتیم. بعد تصمیم گرفتن که از اونجا دیگه به امریکا بیان و امریکا رو در سال 76 در رودو درایف باز کردن.
توی دنیا الان ده ها صد ها مارک معروف لباس و اینها داریم. ویژگی های لباس هایی که بیژن درست میکرد چی بودن؟ چرا باعث شده بود که اینقدر گرون باشه؟
اولا که آقای بیژن همیشه خیلی پراود بودن،
یعنی مفتخر بودن.
مفتخر بودن که ما گرونترین بوتیک دنیا هستیم و ایشون گرونترین دیزاینر دنیا هستند. اولا غیر از لباس و ناب شخصیت خود آقای بیژن بود که تمام کسایی که ایشون سالهای سال مشتری ما بودن و دوستای بیژن بودن و هستن، از خود پرسنالیتی بیژن برای مشتریای ما از همه مهمتر بوده. شما باور نمیتونید بکنین یه آقای اومدن تقریبا 4 ماه پیش بود یا 5 ماه پیش، گفتن که من در سال 77 یه کوچلوار خریدم از آقای بیژن و اینو آوردم اینجا که بدم بهشون. سالها هم استفاده کردم ولی الان چون چاق شده سنم رفته بالا نمیتونم بپوشم، ولی آوردم اینو بهشون هدیه بدم برای اینکه این لباس 77 که من اینو خریدم این همون فرمی که این همه من پوشیدم این همون فرم مونده و به همون زیبایی است که روز اول من اینو خریدم و من اینو الان تو بوتیک دارم، به اسم اون آقا دارم، نگه داشتم. همیشه آقای بیژن نشون میدادن به همه که این لباسو ببینید، این من 77 اینو درست کردم برای این آقا و شما ببینید که این چقدر بعد از سالها که استفاده کرده الان هم هنوز به همون فرمه. بهترین پارچه ها، بهترین دوغ، همه با دست، همه با هیچ وقت در تمام این سالها آقای بیژن فکر نکردن که برن روی سری دوزی چیزی درست کنن که همه جا پر باشه.
آقای بیژن در کنار این دست به یک سری ابتکارات دیگه هم زد. خب آدمی که موفق در یک حوزه ای تولید لباسایی که میگین خیلی خاص بوده، مبتکرانه بوده، چرا به سمت کارهای دیگه رفت؟ مثلا تزیین اتومبیل، نمیدونم اسلحه، حتی جالبتر از اون مثلا تولید عطر.
آقای بیژن همیشه دوست داشت کارهایی بکنه که غیر از همه باشه، دوست داشت کارهایی بکنه خیلی جنجالی باشه، دوست داشت کارهایی باشه که اسم ایران و ایرانی بودنشو که همیشه میگفت همیشه همه جا بیاره. به خاطر این جنجالی بودن اسم ایرانم همیشه به دنبالش بود. بنابراین عطر شروع کردن در 1983. به اتومبیلم برای اینکه در 150 سال فکر میکنم سابقه رولز رویس هستش، از روزی که رولز رویس در هر حال شروع کردش تا به حال هیچ دیزاینر خارجی نداشتن و این براش خیلی خیلی جالب بود و خیلی خوشحال کننده بود که از یک دیزاینر ایرانی درخواست کردن که بهشون ملحق بشه و ایشون اینو قبول کردن و شروع کردن به طرح کردن رولز رویس که 31 دونه رولز رویس الان تحت ساختن میسازنش. هر رولز رویسی برای یک کشور به خصوصیه و مقدار زیادی هم تا به حال خریدش.
میخواین یه اشاره به اسلحه هم بکنید؟
بله، ایشون چند سال پیش یک اسلحه کولت، کارخونه کولت رو ساخت که دیزاین ایشون بود. این بسیار بسیار جالبه که فکر میکنم الان در موزه هم هستش. دسته این اسلحه چرم سرمه‌ای هستش و با امضای بیژن و این اسلحه تو یک جلد مینک مشکی میرفت و مینک مشکی توی یه جعبه بسیار زیبای لوسایت توی اون خابیده بود. تمام سران کشورهای مختلف اینو خریدن، هفتش پادشاه سابق عربستان سعودی، ملک حسین، ملک حسن، اینا همه کسایی بودن که این اسلحه رو خریداری کردن.
توی کلکسیون اخیری که بیژن درست کرده بود همش از رنگ زرد استفاده کرده بود. واقعا رنگ زرد رنگ مورد علاقش بود؟
آقای بیژن مثل یک نقاش زبردست با رنگا بازی میکردن همیشه.
تصویری که معمولا همیشه از آقای بیژن دیده شده این بوده که همیشه ایشون میخندیده. تا حالا شده بود که توی کار عصبانی بشه؟
راجع به اون مسئله بسیار زیاد، همیشه مقصر من بودم و ایشون هم عصبانی بود با من، ولی این همش 2-3 دقیقه بیشتر طول نمیکشید. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close.
منیژه بزرگی بود، یکی از قدیمی ترین همکارای بیژن پاکزاد، طراح مشهور مد
که چند روز پیش در لس آنجلس درگذشت.
مهمون بعدیمون مهدی زوکایی، سردبیر مجله جوانان ده. که آقای زوکایی از نزدیک با آقای بیژن آشنا بوده، چندین بار باهاش مصاحبه کرده، به نوعی تو مهمونی‌های آقای بیژن رفته، جاهایی که مثلا
جای ما هم خالی
ها. آره، و این دوستانی که همه ما باهاشون صحبت کردیم، خیلی جالبه که یکی یه دونه کت شلوارم از آقای بیژن گرفتن.
خب خوش بالشون واقعا.
آره دیگه، هدیه خیلی ارزشمندیه.
حتما دیگه، به خصوص الان. خب پس بریم بیشتر معطل نذاریم شنونده‌ها رو، بریم سراغ مهدی زوکایی. Other dancers may be on the floor dear, but my eyes will see only you. آقای زوکایی، آمریکایی‌ها و ایرانی‌های مقیم این کشور هر کدومشون چه تعریفی از آقای بیژن داشتن؟
مسلماً تفاوت داشت، بدر اینکه بیژن برای جامعه آمریکایی خوب یه که طراح بسیار برجسته بود که کاراشو می‌دیدن از سال‌ها، یعنی حدود 30 سال پیش تا امروز، و اخیراً هم مسئله همین طراحی اتومبیل‌های رولز‌رویس و بوگاتی و اینا یه مقدار زیادی بیشتر اونو مطرح کرده جامعه آمریکایی، جواهراتش، ساعت‌هاش و انواع اقسام اطلاعش اینا. خب تو جامعه ایرانی خب مسئله دیگه داشت، به دلیل اینکه منهای مسائل شهرت و اعتبارش تو کار فشن و اینا یه انسان خوب معرفی شده، به دلیل اینکه توی مسائل فرهنگی اجتماعی بسیار فعال بود، دلسوز بود، یکی از نادر کسانی بود که ایرانیکا بسیار کمک کرد. یادم هست یک بار همین دیگه 2 سال پیش حدود 75000 دلار یک شب برای ایرانیکا جمع‌آوری شد، ایشون همون لحظه یه چک 75000 دلاری دیگه نوشت برابر با اون جمع کلی که به اصطلاح همه داده بودن داد، و هر وقت حرفی سخنی از آدمای بزرگ مثلا شعر و ادب می‌شد یا روزنامه‌نگار می‌شد، با احترام خاص باشون روبرو میشد، در توانش هرچی بود مونه هدیه میداد.
یک مرزی وجود داره بین دست و دلبازی و ولخرجی. به نظر شما این دست و دلبازی یا میرفت به طرف مرزی که مثلا برسه به ولخرجی؟
ولخرجی شدید من چیزی ندیدم که انجام بده. خب ببینید، در هر حال زندگیش لوکس بود، یعنی تمام خونه‌ش و زندگیش و بوتیکش و اتومبیلش و هواپیماش و همه چیزش لوکس بود، ولی این برای همون چیزای کوچیک خودش رو سعی میکرد قسمت کنه با آدم‌ها. انقدر شوق هر چیزی که داشت و داشت، و اینکه بگه که من ایرانی ام، من به عنوان ایرانی اینا رو دارم.
اینطور که میدونین توی ایران بعد از انقلاب خیلی حکومت در مورد تجملگرایی حرفی زد، و یکی از پیکان حملاتش یه خورده به سمت این پدیده بود. در این حال آقای بیژن اصلا لقبش هست سلطان تجملات. خودش چه نگاهی داشت به این عنوان؟
من یکی از مصاحبه‌ای که باش داشتم اتفاقا این مسئله باش مطرح کردم که میگن که شما خیلی اهل اینه که مثلا نشون بدین که چقدر ثروت دارین، یا چه اتومبیلی دارین، چه هواپیمایی دارین، چه بوتیکی دارین، و خیلی در این مورد اصرار دارین که این مسئله بگین. یه جواب خیلی جالبی داد، گفتش که شما اینا نذار در مسیر و در اون چارچوبی که من میخوام شواف بکنم، شما اینا بذار در چارچوبی که من به عنوان کسی که کار فشن میکنم و کار مد میکنم، من در اون چارچوب باید این باشم، یعنی نمیتونم جز این باشم، یعنی من باید نشون بدم که همه چیزم غیر عادی، یعنی چیز معمولی نیست.
آقای بیژن گویا در مورد این قضیه که بخواد در مورد خودش صحبت کنه، هیچ وقت اهل این نبود که تواضع و فروتنی به خرج بده.
چرا؟ یه موقع هم تواضع و فروتنی نشون میداد، مثلا در برابر آدمایی که تو کار فرهنگ و ادب و روزنامه و مجله و نمیدونم رادیو و تلویزیون، آدمایی که با سابقه بودن، آدمایی که به اصطلاح سوابقشون درخشان بود، نسبت به اونا فروتنی خاصی نشون میداد. جنبه‌هاش که نگاه میکردیم نشانه ای از این که فخر داشته باشه یا مغرور باشه یا مثلا فرسونی که نخواد خودش رو هم سطح آدمای دیگه بدونه، این نشانه ها نبود. در کنار این قضیه یک نشانه هایی هم بود که میخواست یه جوری به ایسته که واقعا از اونایی که کنارش ایستادن بلندتر جلوه کنه.
قدیمی ها میگن آدمایی که زندگی تجملاتی دارن زیاد از اون زندگی لذت نمیبرن. آقای بیژن چطور بود؟
من در اون مورد با چون علاقه هستم، ولی وقتی که میرفتید عمیق‌تر با بیژن که آشنا میشدی، باش میشستی صحبت میکردی، خیلی خیلی انسان ساده بود، یعنی به جرأت زیاد اهل تجملات اونجوری نبود. من موقعی که میرفتم گاهی توی دفترش، خانم منیجر بزرگی اونجا بود به عنوان مدیر تشکیلاتش و به عنوان یک دوست قدیمی 40 سالش، من میدیدم که ساده ترین غذا رو براش میآورد. شاید مثلا فرض کنی که به عنوان یه انسان معمولی مثلا دنبال شکلات میگشت که بخوره، خانم بزرگی نمیخواست که ایشون دسترسی به هیچ گونه شیرینی چیز داشته باشه.
هیچ وقت برای خودش گارد و اینها هم تعریف کرده بود کسی که مسئول امنیتش باشه؟
باورتون شاید نشه، همه کسایی که مثل بیژن هستن همیشه با خودشون دات و سکیوریتی دارن. ایشون هیچ وقت تو محل کارش هم این کارو نکرد، یعنی اینقدر اطمینان داشت که پایگاهش تو مردم و حتی تو رقباش طوریه که دشمنی نداره که کسی بخواد به این آزار برسونه یا اذیت بکنه، به جز اون قوانینی که داشت که هر کی بخواد بره اونجا باید با قرار قبلی بره. ولی اگر شما میرفتی از مثلا پشت ساختمونش که اتومبیل دیگه شو پارک می‌کرد، می‌خواستی وارد ساختمونش بشی، می‌بینی در اصلا بازه برای حجم تیم وارد بشه.
شما گفتین که ایرانو خیلی دوست داشت، چقدر ایران امروز رو اصلا میشناخت؟
طول ارتباطش با جامعه ایرانی داخلم بسیار بسیار زیاد و گسترده بود، یعنی تا اونجایی که من خبر دارم خیلی از داخل ایران براش ایمیلای مختلف میرسید، تلفن‌ها میرسید، نمیدونم نامه میرسید، فکس میرسید، مرتب با بچهای درون در ارتباط بود، به خیلیشون جواب میداد تا اونجایی که در امکانش بود، اگه براشون مهم بود که جواب درست بده. و با هنرمندای داخلم با خیلی با آقای ناظری با آقای شجریان با اونایی که معمولا اینجا میومدن میرفتن ارتباط داشت، فیلمای داخل رو دنبال میکرد، راجعش حرف میزد، سریالای داخل رو دنبال میکرد.
تا اونجایی که مشخصه فکر کنم که یه گرایش نزدیک به سلطنت طلبا داشته. نه
ببینید احترام خیلی خاصی میذاشت به شهبانو فرح و به شاهسر رضا پهلوی، هم همینطور میگفتش که من خب خیلی از موفقیتام شاید زمانی شروع کردم که تو اون سیستم بودم، به من کمک شد و خیلی یاری گرفتم، ولی هیچ وقت خودش رو به عنوان سلطنت طلب یا مثلا جبهه ملی یا چپ یا راست چیزی معرفی نکرد.
آقای ازوکایی یه مقدارم برامون از زندگی شخصی آقای بیژن بگین.
من میدونم که دوباره ازدواج کرده بود و از ازدواج اولش یه دختر داره که یک از طراحای خیلی خوب و سیستم و تشکیلاتشه و باهاش داره کار میکنه، بعد یه دختر پسر دیگه داره از ازدواج بعدیش که اونا الان به اصطلاح نوجوانای 20 چند ساله هستن که دو تاشون دانشجو هستن دارن تحصیل میکنن، با خانم مهتابم که به اصطلاح با ما دوست دخترش معرفی میکرد 5 6 سالی بود که با هم زندگی میکردن، خیلی با هم تفاهم داشتن، هیچ صحبتی از ازدواج البته نبود هیچ وقت،
یعنی نمیخواست ازدواج بکنه. یا
البته یه روز یادم هست که مهمونی داشت صحبت میکردیم اینا و گفتن شما خب که ازدواج میکنی اینا، حالا یا به طنز یا به شوخی یا جدی گفتش که اجازه بدین اول پسر و دخترم ازدواج بکنن، با که اونا ازدواج کردن منم یه تصمیم دیگه میگیرم.
سرنوشت اموال و دارایی های بیژن الان چی میشه؟
ببینید با توجه به اینکه بیژن خیلی دوراندیش بود همیشه و به اضافه اینکه در پشت صحنه این امپراتوری عطر و به اصطلاح لباس اینا یک شریک بسیار هوشمند و انسان خوبی دیگه به نام آقای محبوبی وجود داشت که ایشون از یاران قدیمی بیژن بود و ایشون سرمایه گذار اولیه این کار بود به اعتبار آقای بیژن، مطمئن باشید که این راه رو ایشون به اضافه خانم منیجر بزرگی که 6 سال با ایشون کار کرده، به اضافه دخترشون که دخترای خیلی خوبیه و بچه‌هاش که خیلی علاقمند هستن و گروهشون که اونجا کار میکنن، پروژه‌ای که خود بیژن همه رو آماده کرده و هنوز اجرا نشده بود، مطمئن باشید که این راه ادامه پیدا میکنه.
Dai cavalli a dondolo, bang bang, io sparo a te, bang bang, tu spari a me, bang bang.
مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان در آمریکا، لس آنجلس دیگه. نه مامان
بله بریم سراغ پرویز کاردان.
بریم
هنرپیشه و برنامه‌ساز تلویزیونی که خیلی هم نزدیک بوده به بیژن. بریم اونجا. Love me or leave me or let me be lonely.
You won't believe me but I love you only. I'd rather be lonely. آقای کاردان چجوری با آقای بیژن آشنا شدین؟ این آشنایی پیش از انقلاب بود یا بعد از انقلاب؟
آشنایی من با بیژن مربوط میشه به سالها پیش قبل از انقلاب که در ایران ما برنامه‌های متعدد داشتیم. شاید اگر تاریخ فرنگیش رو بگم 1964 و 65 که بیژن یک بوتیکی داشت در تهران به اسم فرنگ صورتی که لباس‌های مردانه می‌فروخت و همون موقع بوتیکش ویژه خودش بود و لباس‌هاش همیشه مقدار گرانتر از جاهای دیگه بود.
از چه جهت گرانتر بود آقای کاردان؟ به خاطر کیفیت از خارج وارد می‌کرد، خودش تولید می‌کرد و طراحی می‌کرد، چه جوری بود؟
بخیر اون موقع خودش با سلیقه خودش از خارج وارد می‌کرد، مثلا از کمپانی مثل سیسیل جی یا کمپانی‌های دیگه مارک‌های مختلف رو با سلیقه خودش، اما اون چرا که اهمیت داشت اینه که وقتی کسی به بوتیکش می‌رفت و براش تزیین می‌کرد که چه پیراهنی رو با چه کراواتی رو احتمالاً با چه لباسی رو بپوشه که به هم دیگه بیاد یا به کجا می‌خواد بره. خودم بهش مراجعه کردم برای که اون موقع یک شوی داشتم در تلویزیون به اسم جمعه شو و اون به من یک پیراهن ویژه و کراوات اینها داد که وقتی آمدم دیدم که قیمتش خیلی بیشتر از اونیست که من همیشه میخرم، اما وقتی که آمدم و پوشیدم خدا بیامرز مادرم گفت اگر قیمتت بود 1 تومن شد 100 تومن و از همون موقع دو مرتبه رفتم سراغش و مشتری پروپاگورس شدم و بعد بین ما یک دوستی آمد، دوستی که همینطور ادامه داشت تا موقعی که ما آمدیم به آمریکا و در آمریکا که بوتیک معروف خودش داشت با هم تماس گرفتیم و مرتب همدیگر رو میدیدیم. بیژن پاکزاد علاوه بر اینکه یک طراح به نام جهانی بود که بسیاری از رؤسای کشورهای جهان می اومدن، با بعضی از اونها صمیمیت خیلی جالبی داشت، مثلا با آقای بوش پدر و همینطور بوش پسر معاشرت داشت و جزء دوستانش بود، علاوه بر این که حتی بوش پدر در فیلم تبلیغاتی بیژن بازی کرده، یعنی صحبت کرده،
یعنی گرایش های جمهوری خواهانه هم داشت آقای بیژن.
والا راجع به مسئله سیاسی کمتر با هم صحبت میکردیم، ولی او بیشتر جمهوری خواه بود، ولی برای آقای اوباما لباس میفرستاد.
خب به نظر میاد که آقای بیژن از طبقه پولدار جامعه بود. شما خودتون اون موقع متعلق به کدوم طبقه بودین؟
والا امیدوارم که طبقه خوبی بودیم، ولی من طبقه متوسط و من بیژن به هر حال از خانواده مرفعی بود، ولی آنچنان خانواده ثروتمندی نبود. اینجا با خاطر آشنایی با یکی از ثروتمندان به نام لس آنجلس که مقدار زیادی ساختمان دارن، از جمله ساختمان خود بوتیک بیژن و به قسمت زیادی از خیابان معروف رودئو متعلق به این خانواده ثروتمند ایرانی است، با او شریک بود و همیشه در صحبت‌هاش هم یاد می‌کرد شریکش که ایشون بودن. ولی
آقای محبوبی منظورتونه؟
بله بله، آقای داریوش محبوبی، بله، که تقریبا میتونم بگم نیمی از خیابان رودئو ملکش مال ایشونه.
پس رشدی که آقای بیژن در کارش داشته فقط مدیون خلاقیت شخصیش نبوده؟
بله، فقط از نظر مالی، ولی بیژن یه آدم مبتکری بود که دست به کارهای عجیب و غریب میزد. مثلا شما میرفتین تو بوتیکش، برای بعضی از این ثروتمندان پالتو پوست شیر داشت. خب شاید کسی به ذهنش نرسیده باشه که پوست شیر بشه پالتو درست کرد و قیمتش مثلا 130,000 دلار. بسیاری کارهای دیگه درسته که سرمایه پشت سرش بود، ولی سرمایه پشت سر خیلی ها بوده دوست عزیز من که نتونستن موفق بشن.
اگه یک مقایسه بکنید بین بیژن قبل از انقلاب اسلامی در ایران و بیژنی که بعد از انقلاب بود، شما شخصیتش رو چجوری میبینین؟
درست یک اتفاقی که اصلا ما باورمون نمیشه افتاد. در زمانی که در اون نوجوانیش بوتیک ها رو داشت، بیشتر سعی میکرد که جنس خارجی باشه و خودش رو یک آدمی بدونه که با غرب آشناست. در اینجا یک حرفی رو که بارها هم جلوی دوربین زد، هم به خود من زد، این بود که یکی از دلایل موفقیت من اینه که ایرانی بودم و این ایرانی بودن رو همیشه بهش مفتخر بود و گاهی اوقات ویترین بوتیکشو یا به خود خود شافتاف بیژن رو با عکسای تخت جمشید یا شهرهای دیگه ایران تزیین میکرد و همه جا اون رو به عنوان یک طراح ایرانی میشناختن. بیژن زندگی تجملاتی به اون معنا که فکر میکنی نداشت و یه آدم بسیار ساده بود، بیشتر تلویزیونای ایرانی تماشا میکرد، روزنامه ایرانی میخوند، مشتری پاراپاورس روزنامه کیهان لندن بود، همین رادیو شما رو گوش میکرد، برنامه ایرانی میدید، فیلمای ایرانی میدید، آشپزش تمام غذاهای ایرانی رو درست میکرد، با دختر خانمی که زندگی میکرد که خیلی تاثیر داشت اون تو زندگیش، خانم مهتاب که ایرانی ترش کرد، همه ایرانی بودن، عاشق تخت نرد بود و خیلی خونش میرفتن فقط برای اینکه باهاش تخت نرد بازی کنن و زندگی اشرافی به اون معنا که میگی نداشت. شاید هم زیاد به خودش نمیرسید که حمله مغزی کرد.
شما هیچ وقت لباسای آقای بیژن رو خریدین برای خودتون؟
من نخریدم، تعدادش رو کادر
گرفتم. واقعا میخواستیم میرفتیم بخریم؟
اصلا بودجه من به لباسای آقای بیژن نمیخوام. آره، ولی خب محبت میکرد و چیزهایی رو ازش کادر گرفتم که همیشه جلوی دوربین میپوشم و واقعا هم استثنائیه، یعنی هم کراواتاش هم پیراناش هم لباساش استثنائیه. به خیلی از تلویزیون ها میرسید، به خیلی از مؤسسات خیریه میرسید، خودش و برادرش چندین مؤسسه خیریه رو داشتن که سرپرستی میکردن و بهشون کمک میکرد. خیلی هاشو نمیخواست عنوان بکنه، ولی یه آدمی بود که از خودش زیاد صحبت میکرد، ولی ایرانی بود، ایرانی ایرانی. Come fly with me, let's fly, let's fly away.
گفتگویی بود که ما داشتیم با پرویز کاردان، برنامه ساز و بازیگر قدیمی که از دوستان صمیمی بیژن پاکزاد، طراح برجسته مد و مد بوده.
خیلی خوب، اینم از برنامه این هفته. چند نفر روی فیسبوک یه ذره شکوه کرده بودن که برنامه‌تون یه جوری شد و
آره، من نمیدونم چه جوری شد. خب بنویسن دقیق چه جوری شده، ما خوشحال میشیم.
امیدوارم که شاید این برنامه باعث بشه که گرایششون کم
یه جوری دیگه شده.
آره. خیلی ممنون از شما که گوش دادین به برنامه و اونایی با ما تماس گرفتن.
به ویژه اونها.
احمد از اصفهان،
اکرم از دسفول،
بازم احمد شنونده نابینامون از دسفول،
عقیق از شیراز.
اینا تلفن‌ها بودن و چند تا ایمیل هم داشتیم. البته خیلی آب رفته محمد ها، یک کاری آره. بکن،
به خاطر اینکه آخه دیگه وقتی که ما نمیخونیم مثل اینکه قهر کردن با ما، قهر نکنید.
عمادالدین،
بنیامین،
شعبان از تبریز
و محمد علی رسولی.
خب با ما تماس بگیرید، به ما ایمیل بزنید به آدرس jawanan@radiofarda.com
و با ما تماس بگیرید با شماره 2042-02-21-12-41-14 و لطفا بگید که این تماس برای برنامه نگاه تازه است و اسمتون رو هم در پایان تماستون بگید.
به فیسبوک ما مراجعه کنید، صفحه فیسبوک ما است facebook.com/ نگاه نقطه تازه.